جدید رو اینها از مواد 477 نیست، یعنی چون فرصت برای رسیدگی مجدد در محاکم وجود داره
این مورد. بله
یه نکته دیگه هم بگم بعد باز سوالات رو پیگیری بکنیم. ببینید دستورات قضایی که مثل دستور فروش مال مشاع، اینا دستوراتیه که قابل عدوله،
درسته؟
یعنی شخص همکار محترم قضایی که دستور فروش صادر کردن در مورد یه مال مشاع میتونن از اون دستور عدول کنن دیگه. این از مصادیقی که بیاد تو 477 دوباره بخواد بررسی بشه نیست. چرا؟ چون حکم ماهیتی قطعی صادر نشده، یه تصمیم قضایی در اینجا صادر شده و قابلیت برگشت از اون تصمیم وجود داره. پس این موارد رو هم هرگز شنوندگان عزیز مراجعه برای 477 نداشته باشن. و موضوع آخر اعتراض به میزان مجازات،
درسته؟
حکم محکومیت رو قبول دارن، میگن زیاد مجازات در نظر گرفته شده. ببین مجازات در پرونده های موضوع تعزیرات حکومتی به مایرال حاکم هست دیگه، یعنی حاکم تشخیص میده که متناسب با شخصیت متهم، متناسب با وضعیت بذهنیه،
در اختیار حاکمه.
پس بنابراین این که باید تخفیف میدادن یا باید کمتر مجازات میکردن به هیچ عنوان از مصادیق خلاف شرع بیین نیست، چون در شرع اومده که در تعزیرات حکومتی حاکم مختار است که به اصطلاح تعیین مجازات بکنه، مگر این که از حد اکثر مجازات تعیین شده در ماده قانونی فراتر رفته باشه، که اون هم از مصادیق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفریه، که ملاحظه بکنن شنوندگان عزیز بند چه،
درسته؟
که اگه پس بالاتر از میزان قانونی مجازات مجازاتی در نظر گرفته شده باشه، اونم از اعاده دادرسی عادی است نه 470.
خیلی ممنونم از بیاناتتون جناب آقای دکتر رضا کمیلی مقدم، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، سرپرست نظارت و پیگیری. شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب، صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه گفتگو اجتماعی ما پیرامون اعاده دادرسی است. لطفا مثل همیشه با ما در ارتباط باشید از طریق پیامک 301035 و همکاران ما در روابط عمومی به شماره 162 منتظر هستند. دیدگاه، پیشنهادات و انتقاد خودتون را در خصوص برنامه با ما در میون بگذارید. آقای دکتر، سوالات زیاده، باز من قرائت میکنم خدمتتون. 0912-90-88 تشکر کردن از شما و از برنامه، اعلام کردن که من یک ملکی محکوم شدم که سندش رو منتقل بکنم، دادگاه حکم را اجرا کرد، درخواست 477 دادم، 477 من به لطف مقامات قضایی مثل شما خوبان پذیرفته شد، الان برگشتم اجرای احکام چکار کنم؟ سند منتقل شده رفته، من راهکار هم چیه؟ لطفاً خیلی استرس دارم، به من بگید.
خب ببینید، اگر متعاقب اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رأی قطعی صادره به موجب تشخیص خلاف شرع بیان توسط رئیس محترم قوه قضاییه و حکم نهایی دیوان عالی کشور نقض بشه،
بله،
وضعیت اجرا به حالت قبل اعاده میشه. یعنی ما در اینجا به ماده،
به حالتی که قبل از سند منتقل،
قبل از اجرای حکم بوده،
بله،
همه چی برمیگرده به وضعیت ما قبل از صدور حکم قطعی. ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، در اینجا من توجه این شنونده عزیز رو به این ماده جلب میکنم. اگه جستجویی بکنن در فضای در اینترنت، فضای مجازی، کامل اونجا توضیح داده شده که در اجرای ماده 39 و اعاده به وضع سابق در مورد سند رسمی که بعد از حکم قطعی صادر شده ما چه اقدامی رو انجام میدیم.
بله، آقای رضازاده که پیام رو ارسال کردید، این هم خبر خوب ما به شما، استرستون کاهش پیدا بکنه و نگران نباش و میتونید درخواست رو مطرح بکنید. بله آقای دکتر، ادامه توضیحاتتون رو میشنویم.
من دو بحث دیگر رو در موضوع مواردی که از مصادیق 477 نیست رو اشاره بکنم. در پرونده هایی میبینید که مستند رأی دادگاه اظهارات شهود بوده،
بله،
یا مستند رأی دادگاه نظرات کارشناسی بوده. مراجعین محترم مراجعه میکنند و میگن رأی قطعی خلاف شرع هست، خلاف مسلمات فقهی است. میپرسیم چرا؟ میگن که کارشناسی که کارشناسی کرده این مبلغ رو بیشتر از اون حد متعارف و آنچه در عرف هست تعیین کرده مثلا،
بله.
یا مراجعه میکنن میگن ما محکوم شدیم به استناد شهادت شهود، شهود طرف مقابل رو پذیرفتن، شهود ما رو اظهاراتشون رو نپذیرفتن، یا برعکس. ببینید مستعذر باشید که شهادت شهود یا از نقطه نظر فقه ما بهش میگیم بیانه، بیانه شرعی،
بله.
یعنی دو شاهد. قاعدتا در دعاوی که در قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده میشه به استناد شهادت شهود ادعای خودتون رو ثابت کنید.
بله.
حالا اگر شما شهادت شهود استناد کرده باشید در دادخواست و دادگاه هیچ توجهی نکرده باشه،
بله،
این برخلاف مسلمات فقهی است و ما حتما میپذیریم، یا از مصادیق 477.
بله.
اما اگر شهادت شهود رو شما شهود رو معرفی کردید، دادگاه اظهارات شهود رو استماع کرده، بررسی، ارزیابی و میزان حجیت و ارزش شهادت شهود با دادگاه،
درسته؟
بالاخره دادگاه ارزیابی میکنه شهادت شهود چقدر قطعی است، چقدر حدس و گمان هست، و ممکنه شهادت بعضی شهود رو بپذیره، بعضی ها رو نپذیره. این دیگه وقتی ما میگیم رأی قطعی محمول به نظر قضایی است، یعنی این که از اظهارات شهود برداشت آن چیزی است که در رأی قطعی انشا شده. یا در مورد نظرات کارشناسی، من همین صبح که میخواستم خدمت شما برسم یه خانمی مراجعه داشتن، هیئت 3 نفره، 5 نفره و 7 نفره پزشکی قانونی،
بله،
در مورد شکایت ایشون مبنی بر قصور پزشکی نظر داده بودن. ایشون اصرار داشت که قصور پزشکی اتفاق افتاده و این رأی براءت آقای پزشک در خلاف مسلمات فقهی،
در صورتی که نظریات پزشکی چیز دیگه ای میگفت.
خب مسلمات فقهی چی میگه؟ مسلمات فقهی میگه که در امور فنی باید به اهل فن مراجعه کرد.
درسته.
خب موقعی که در 3 مرحله کارشناسان که همه متخصصین اون امر در اون
اهل فن،
اهل فنن در اون موضوعی که موضوع شکایته، حالا شکایتشون بحث عمل زیبایی بود، خب تمام اون کسانی که تو اون 3 تا هیئت نظر داده بودن، تماماً اتفاقی که برای ایشون افتاده بود رو ناشی از قصور پزشکی ندانسته بودن،
درسته،
و حکم براءت صادر شده بود. احکامی که مستند به نظرات کارشناسی صادر میشه ما نمیتونیم بگیم خلاف مسلمات فقهی است،
درسته.
لذا من در این بخش هم درخواست دارم که شنوندگان عزیز دقت بکنن و بابت این موضوع ادعای خلاف شرع بیان مطرح نکنن، چون قاعدتا اینها از مصادیقش نخواهد بود. و باز عرض کردم،
بله،
اگر کسی برای اثبات ادعای خودش، مثلا مدعی است که 3 میلیارد از فلان شخص طلبکاره، مستند ادعای او شهادت شهوده، شهودش هم معرفی کرده، اگه دادگاه بدون توجه به اظهارات شهود، بدون توجه یعنی که اصلا دعوت نکرده باشه شهود رو، این رأی قطعی خلاف مسلمات فقهی است. ولی اگه دعوت کرده باشد، از اظهارات اونها قناعت وجدانی برای دادگاه پیش نیامده باشد که ایشون طلبکار هست، دیگه این خلاف مسلمات فقهی نیست.
خیلی ممنونم شما عزیزان شنوندگان خوب صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. برنامه گفتگو اجتماعی ما پیرامون بحث اعاده دادرسی است. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب دکتر رضا کمیلی مقدم، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، سرپرست نظارت و پیگیری. شما عزیزان سوالاتتون را، پیشنهاداتتون را در خصوص موضوع برنامه از طریق پیامک 30135 ما در میون بگذارید. همکاران ما در سازمان از طریق شماره 162 روابط عمومی در خدمت شما عزیزان هستند. اگر در خصوص برنامه هم پیشنهاد دارید، نکته‌ای دارید، سوالی دارید، با ما در میون بگذارید. آقای دکتر، همراهان خوب ما سوالات متعددی رو مطرح کردند. به اشتراک من یادداشت کردم، آقای آزاد 0911-9088، آقای قهرمانی عزیز 0913-40-92، سرکار خانم رفیع خواهر بزرگوارمون 0912-90-87 و جناب آقای رحمانزاده 0939-19-20. آقای دکتر، به اتفاق که من دیدم همه شنوندگان عزیز در یک نقطه مشترکی داشتن، میخواستن شیوه رسیدگی را بگید که اونجا به چه شکلی اتفاق میفته،
بله.
و خیلی میگفتن که ما نوع رسیدگیمون با دادگاه های بعدی و تجهیزات متفاوت. البته شما اول برنامه فرمودید، اما این شیوه رسیدگی که همسی که سوال و ابهاماتی برای شنوندگان عزیز هست، بفرمایید.
خیلی سوال خوبیه. ببینید، ما در پاسخ به این سوال تلاش میکنیم که انتظارات مراجعین بزرگوارمون رو تا تعدیل بکنیم و تنظیم بکنیم
ان شاء الله.
تاکید بر این است که ما پس مرجعی به عنوان مراجع رسیدگی نیستیم.
بله.
لذا
آقای دکتر، این که مرجع رسیدگی نیستیم یعنی این اون دادگاه بعدی تجزیه اصلا وجود نداره،
یعنی ما حق نداریم طرفین رو دعوت بکنیم،
آها بگید بیاین
محاکمه برگزار بکنیم دوباره، چون فرصت محاکمه رسیدگی در فرایند دادرسی در مرجع بدوی و تجدید نظر به اتمام
رسید. لذا رأی قطعی شده.
یعنی اصل بر این است که این رأی قطعی باید اجرا شود، جز در مواردی که خود قانون اجازه داده امکان توقف عملیات اجرایی نیست. این نکته اول.
درسته.
نکته دوم، قاعدتا این ادعاها مبنی بر این که این رأی قطعی مخالف یکی یا چند تا از گزاره‌های شرعی است به ما ارائه میشه.
درسته.
ما اینها رو وارد بررسی میشیم. خب در استان تهران چون خب وسیع هست و درخواست هم خیلی بیشتر از سایر استانهای کشور هست، ما چندین هیئت قضایی داریم که این هیئت ها این درخواست ها به این هیئت ها ارجاع میشه.
کل استان تهران میاد اونجا آقای دکتر؟
کل استان تهران 400. البته کل استان تهران مستظرید، یه سری محاکم در تهران صلاحیت های اضافی دارن.
بله.
مثل کارکنان دولت.
درسته.
که
بله.
یه سری مقامات از کل کشور رو در
کارکنان دولت
اونا میاد پیش شما. چون رأی قطعی در استان تهران صادر میشه، ما مکلفیم که 477ش رو رسیدیم.
خیلی زیاد
لذا میشه. متاسفانه خب درخواست ها زیاده. این جلسه ای هم که ما خدمت شما هستیم از باب این است که انتظارات مراجعین محترم رو تنظیم و تعدیل بکنیم که درخواستایی که واقعا مصادیق 477 نیست دیگه نیاد به معاونت.
درسته.
خب
بله.
ارجاع که میشه، عزیزان ما در هیئت ها آرا رو بررسی میکنن، ادعاهای مطروحه رو هم بررسی میکنن، اگر تشخیص بدن که لازم است پرونده محاکماتی مطالبه بشه ما سریعا پرونده محاکماتی رو خواهیم خواست.
بله.
و همکاران ما با پرونده محاکماتی و با ملاحظه آراء صادره استدلال آراء صادره رو ملاحظه میکنن.
بله.
اگر اظهارات شهود، نظر کارشناس، سایر قرائن و امارات قضایی و قانونی در پرونده رو بررسی میکنن، اگر ادعای مطروحه مبنی بر این که رأی صادره مخالف مسلمات فقهی است رو بپذیرن.
بله.
که خب درصدش هم خیلی پایین هست، ما اونها رو محضر رؤسای کل دادگستری استانها این معاونت ها اعلام میکنن. رئیس کل دادگستری استانها طی یک گزارشی از روند پرونده و نظرات کارشناسی قضات هیئت ها پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی خاص رو به ریاست محترم قوه قضاییه اعلام میکنن. اگر ریاست محترم قوه قضاییه بپذیرن ارجاع میشه به دیوان عالی کشور شعب ویژه‌ای که در اونجا دوباره پرونده رو بررسی میکنن. اگر این هیئت‌ها تشخیص بدن که خیر برخلاف گزاره‌های شرعی در رأی صادره اتفاقی نیفتاده، پرونده ها بایگانی میشه و نتیجه به مراجعین از طریق سامانه سنا اعلام میشه. چرا حالا میگم سامانه سنا؟ برای اینکه مراجعین محترم به دردسر نیفتن.
بله.
برای حضور در مراکز استانها به هر حال صعوبت رفت و آمد هست. در سامانه سنا تمام روند پرونده نظارتی لحظه به لحظه به اونها گزارش میشه.
خیلی ممنونم. امیدوارم که جناب آقای آزاد، جناب آقای قهرمانی، سرکار خانم رفیع و آقای رحمت‌زاده که سوالات رو ارسال کرده بودن، پاسخ سوال شما همراهان خوب رادیو گفتگو را گرفته باشید پاسختون را. و باز هم اگر سوالاتی وجود داره با ما لطفاً در میون بگذارید. شما شنوندگان عزیزی که از این لحظه دارید به ما میپیوندید، عرض بکنم موضوع برنامه ما پیرامون اعاده دادرسی است. مهمان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب دکتر رضا کاملی مقدم، معاون قضایی، رئیس کل دادگستری استان تهران، سرپرست نظارت و پیگیری. لطفاً شما همراهان و خوبان از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 160 روابطتون با ما در میون بگذارید سوالاتتون را، نکاتی که به ذهنتون میرسه و که اگر میخواهید که احساس میکنید بایستی در موضوعات مطرح بکنیم بفرمایید، حتما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، برای پیشنهادتون و لحاظ خواهیم کرد. همچنین شماره 160 روابطتون هم در خدمت شما عزیزان هست. آقای دکتر، ادامه توضیحاتتون رو پیرامون بحث رای دادید.
بله. ممکنه شنوندگان عزیز این سوال براشون پیش بیاد که این فرض متصوره که یه رأی قطعی در محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران صادر بشه.
بله.
و هیچ شخصی هم اعتراض نکنه این رأی قطعی رو و از لحاظ حقوقی شاید اصلا متوجه نباشه که این رأی برخلاف گزاره‌های شرعی است.
بله.
اینجا چه اتفاقی میفته؟ ببینید اساس تقنین در بحث 477 این است که زیبنده نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران نیست که یه رأی قطعی بشود و برخلاف مسلمات فقهی باشه و هیچ عکس العملی از سوی دستگاه قضایی نسبت به این رأی اتفاق نیفته. این
درسته.
بحث
بله.
بنیادی است. حالا اگر هیچ کسی هم اصلا نسبت به این رأی اعتراض نکنه، ببینید خود قانون در اینجا این ظرفیت رو تعریف کرده که قاضی صادر کننده حکم،
درسته،
یا سایر قضات مرتبط با پرونده،
بله،
و قضات اجرای احکام که حکم میاد برای اجرا نزد این عزیزان،
درسته،
موظفن در مواجهه با آراء خلاف شرع بیان، یعنی بدون مراجعه اطراف پرونده ها، یعنی ما مقامات قضایی،
درسته،
با رأی مواجه میشیم
که افراد نیومدن، درخواستی هم نیومده، میخوام این مقامات خودشون میتونن رأسن بدن.
دقیقا.
بله.
پس اولا قضات صادر کننده حکم خودشون رأسن، اگر به این جنبندی برسن که به واسطه مشغله کار بخشی از پرونده رو دقت لازم رو نداشتن، خودشون اعلام میکنن و از ظرفیت 477 ما اینجا استفاده میکنیم. قضات اجرای احکام این کار رو انجام میدن. رؤسا و دادستان ها به محض اینکه با حکمی مواجه بشن که برخلاف موازین شرعی و برخلاف مسلمات فقهی صادر شده، سریعا بدون اینکه شخصی از اونها درخواست بکنه، بدون اینکه متضرر از اون جرم حتی مراجعی در این مورد داشته باشه، با استدلال، با گزارش مناسب پرونده، گزارش مبانی استدلالی در خلاف شرع بیان بودن دادنامه، موضوع رو نزد رئیس کل محترم اون استان ارسال میکنن.
بله.
و رئیس کل اون استان مبادرت به گزارش موضوع محضر ریاست محترم قوه قضاییه میکنه تا از اجرای آرایی که تعدادش هم فوق العاده کمه، البته چون ما آمار کشوری رو داریم.
بله.
بسیار این آرا محدود و ناچیز هست آمارش، اما مهم این است که اراده دستگاه قضایی بر این است که در مواجهه با این آرا عکس العمل مناسب در جهت احقاق حق انجام بده و ما هیچ به اصطلاح اصراری بر این نداریم که اگر رأیی به نتیجه برسیم که خلاف شرع بیان هست اون رو مسکوت بذاریم و 407 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رو در خصوص اون اعمال نکنیم.
بله، خیلی ممنونم، سلامت باشید. سوالاتی هم هست 0911 9077، 0912 40 54. سرکار خانم بله رحمانزاده و آقای عسکری سوال کردن که ما اگر رأی قطعی رو در گرفتیم و بعد اعاده دادرسی ما پذیرفته شد، میتونیم خسارت این ایام و هر اتفاقی که برای ما افتاده از لحاظ مادی از طرف دعوامون بگیریم؟
ببینید، ما در خود قانون این ظرفیت قانونی وجود دارد که نسبت به احکامی که صادر شده و ناشی از اون خسارتی متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی شده، اگر مراجع ذی صلاحی که در قانون تعریف شده به این جنبندی برسند که اون خسارت ناشی از به اصطلاح فعل صادر کنندگان این دادنامه هست،
بله،
موجبات قانونی و ظرفیت قانونی برای جبران خسارت حسب مورد،
بله،
از سوی به اصطلاح صادر کنندگان یا مجموعه حاکمیت وجود داره، این ظرفیت وجود داره و حسب مورد متعاقب رسیدگی هایی که مراجع ذی صلاح در این خصوص انجام میدن این موضوع پیگیری میشه و قاعده کلی فقهی این است که هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران نباید بماند.
بله، خیلی ممنونم. 0915 40 74 اعلام کردن که من یه شخصی محکوم شده بود به زندان در دادگاه بدوی، تجدید نظر براءت بهش داد. من درخواست 477 دادم و رأی به نفعم صادر شد. اما اشکال کار اینجاست که طرف وقتی من الان مراجعه کردم سندشو دادگاه آزاد کرده، میتونست آزاد بکنه؟
ببینید، عرض کردم ما به محض اینکه نسبت به شخصی رأی قطعی صادر شد، آثار رأی قطعی هم نسبت به رأی، هم برای رأی قطعی و هم برای اصحاب اون پرونده بار میشه.
درسته؟
پس در پرونده های کیفری ببینید، به محض اینکه حکم براءت صادر شد، ما مکلفیم شخص رو اگه زندان آزاد کنیم.
درسته.
اگر تأمین و وثیقه‌ای قرار تأمینی برای اون صادر شده، اونها رو هم به اصطلاح رفع بکنیم. این تکلیف قانونی است.
درسته.
پس حتی اگر در دادسرا نسبت به شخص منع تعقیب صادر بشه، حالا که بعداً ممکنه در دادگاه در اعتراض به قرار منع تعقیب دوباره مجازات بشه اون شخص، حالا سوال این است که آیا ما می توانیم بگوییم که ما اگه طرف زندانی باشه و منع تعقیب خورده، ما تو زندان نگهش می‌داریم چون ممکنه منع تعقیب در دادگاه کیفری دو نقض بشه؟ ما میگیم که به محض منع تعقیب یا براءت باید آثار براءت بر اون شخص محکوم علیه بار بشه اگه تو زندان آزاد بشه.
ولی آیدو تو جالبه، طرف تو زندانه آزاد بشه، بعد میره باز رأی به سرحره سادش، باز برمیگرده میاد زندان
دیگه، باید برگرده دیگه، چون قاعده این است که پس از رسیدگی نهایی
تعیین تکلیف بشه.
اگر مشخص شد که براءت او اشتباه بوده و برخلاف محتویات پرونده بوده و حکم محکومیت صادر بشه، خود دستگاه قضایی نسبت به تعقیب، دستگیری و اجرای حکمی که صادر کرده اهتمام خواهد داشت و قطعا این حکم اجرا خواهد شد.
بله، خیلی ممنونم. با توجه به اینکه دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم، در حدود 3 دقیقه های دکتر جنبندی بفرمایید فرمایشاتتون.
خب من یه نکته ای رو که کاش ابتدا اگه بحث میکردیم از لحاظ منطقی مناسب تر بود رو سعی میکنم تو این 3 دقیقه اشاره بکنم. ببینید، ما در موضوع حق یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات.
بله.
مقام ثبوت یعنی همون وجود حقیقی و واقعی حق.
بله.
مثلا بنده به شما 100 میلیون تومان بدهکارم، شما هم هیچ مستندی نسبت به این موضوع ندارید که من به شما بدهکارم.
درسته.
خب این در مرحله ثبوت و حقیقت و واقعیت هم اینه که من حتما به شما 100 میلیون بدهکارم.
درسته.
اما موقعی که خدای نکرده بنده بی تقوایی میکنم و حق الناس رو فراموش میکنم، اعتقاد به آخرت رو فراموش میکنم و کتمان میکنم که من به شما بدهکارم، شما در مقام مطالبه حق برمیایید و تظلم خواهی به دستگاه قضایی میکنید، باید این ادعاتون رو اثبات بکنید.
درسته؟
با مستنداتی که دارید. اگر هیچ مستندی ندارید، از من بخواید که من سوگند بخورم که بدهکار نیستم.
درسته؟
حالا مشکلی که ما تو تمام پرونده ها داریم جناب کیانی عزیز، بله خیلی
بله
مهمه.
بله بله خشم.
مراجعین ما میدونن که طلبکارن. مراجعین ما میدونن که توی پرونده محقن.
ولی ادله رو ندارن.
متاسفانه بعضی مواقع غفلت میکنن، کوتاهی میکنن.
درسته.
سهل‌انگاری میکنن، بی احتیاطی میکنن. مستندات لازم موقعی وجود نداره، دستگاه قضایی کارش اثبات ادعاست، بررسی ادعاست، چون دستگاه قضایی قضات محترم علم غیب که ندارن.
درسته. بله.
ما قضات، آقایون وکلا، آقایون داورها، کسی هن که عالم به حق بله. نیستن، از طرفی طرفین پرونده عالم به حق
هستن، میدونن.
پس اون کسی که دادخواست داده و رد شده چون مستند نداشته، در عالم ثبوت محقه.
درسته.
لذا میگه پس این خلاف شرع بیینه. اینو من اش تاکید دارم.
در صورتی که ادله و مدارک ها نداره،
متاسفانه، و هیچ مرجعی در هیچ سیستم قضایی دنیا نمیتونه که
رأی رو به نفعش بده.
آره،
دیگه
چون ما به اصطلاح بر اساس مستندات رأی صادر میشه، و لذا من تأکید چند باره دارم عزیزان در انعقاد عقود، در قراردادهای مشارکت مدنی، سایر اتفاقات حقوقی، تا جایی که امکان داره اسناد رسمی، اگر دیگه هیچ راهی نبود، به فرمایش خداوند در قرآن کریم مکتوب کنید عقود خود رو و بر اون شاهد بگیرید.
خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید. سپاسگزارم. از جناب دکتر رضا کمیلی مقدم، معاون قضایی، رئیس کل دادگستری استان تهران هم سپاسگزاریم. تا فردا همه شما را به خدای منان می سپارم. خدا یار نگهدارتان.
گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو شنیدید و همچنان شما همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. من هم سلام و روز بخیر میگم به شما عزیزان. سید محمد عطری هستم، گوینده بخش دوم، که با جمعی از همکارانم با شما هستیم تا ساعت 22.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شما مخاطبان محترم میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید که نتیجه اون میشه شنیدن برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو. کافیست به سایت این شبکه به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. شما مخاطبان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1050